استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این 60 دقیقه، جو بایدن در نطق پیروزیش بر یک پارچگی در ایالات متحده تاکید کرد و گفت از هیچ تلاش برای کنترل ویروس کرونا دریغ نخواهد کرد. از واکنش ها در درون و بیرون از امریکا در این مورد با شما میگوییم. زود برمیگردم با تفصیل این موضوع، اما پیش از همه تازه ترین خبرها را از ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تبریک گفتند. والی فراست کشته شدن قماندان امنیه ولسوالی پشت رود خبر می دهد و انتظار می رود هزاران تن امروز در تظاهرات در بلاروس اشتراک و خواستار استعفای الکساندر لوکاشینکو شوند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکا را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تبریک گفت. محمد اشرف غنی با کاملا هارس معاون بایدن نیز تبریک گفته است. آقای غنی در توییت افزوده که افغانستان چشم برای ادامه و تقویت همکاری های استراتژیک با آمریکا به شمول مبارزه با تروریسم و آوردن صلح در افغانستان است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور نیز با بایدن و هارس تبریک گفتند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در پیام تبریکیش به بایدن گفته که به کار مشترک با آمریکا در زمینه تامین صلح در افغانستان و منطقه ادامه می‌دهد. جو بایدن به روز شنبه برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد. والی فرا از کشته شدن قماندان امنیه ولسوالی پشت رود خبر می دهد. تاج محمد جاهد در پیام برادی آزادی اما سقوط ولسوالی پشت رود به دست طالبان را رد کرد.
فیلن ولسوالی در تصرف دولت است. فیلن نیروهای اردوی ملی ما عملا در ولسوالی موجود هستند. ما یک تیم آیت بررسی را روان کردیم که خزیر را بررسی کند.
پیش از این خیر محمد نورزی عضو شورای ولایتی فرا برادی آزادی گفته بود طالبان شب گذشته با حمله بر ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی پشت رود فرا امان الله فرمانده این ولسوالی را با دو سرباز دیگر کشتند. به گفته نورزی طالبان 5 سرباز را با تمامی سلاح و مهمات قماندانی امنیه با خود بردند. طالبان ادعا می‌کنند که در این حمله توسط آنها 10 سرباز کشته و 6 تن دیگر اسیر شدند. مقام ها در ولایت هرات می گویند که 17 تن از طالبان به شمول یک سردست این گروه در جریان درگیری در ولسوالی پشتون زرغون کشته و 7 طالب دیگر زخمی شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی امروز گفت که درگیری دیشب رخ داد.
این درگیری زمانی آغاز شد که شمار زیاد از طالبان بالای نیروهای امنیتی حمله کردند. برای چندین ساعت درگیری ادامه داشت. خوشبختانه قوات‌های هوایی و حمایت از نیروهای امنیتی به ساحه عملیات راه‌اندازی کردند که این عملیات سبب در هم کوبیدن دشمن شد.
وارد شدن تلفات به طالبان در ولسوالی پشتون زرخونه ولایت هرات از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان هم تا حال در این باره چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن پس از آن که به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد، شهروندان کشورش را به اتحاد دعوت کرد. او اواخر دیروز به هوادارانش گفت:
عنوان رئیس جمهور تعهد می‌سپارم که به عوض تقسیم به اتحاد تلاش خواهم کرد. اینجا نه ایالت سرخ است و نه هم آبی. تنها ایالات متحده دیده می‌شود.
بایدن همچنان اعلام کرده که در هفته‌های آینده یک نیروی ضربتی برای مبارزه با ویروس کرونا ایجاد می‌کند. جو بایدن که در جریان مبارزات انتخاباتیش برای مبارزه با این ویروس به اقدام‌های جدی تعهد سپرده بود، گفته که از 10 نوامبر یعنی سه‌شنبه پیشرو یک هیئت 10 نفری را می‌گمارد تا آنها استراتژی مبارزه با ویروس کرونا را بررسی کنند. جو بایدن دیروز به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد، اما او تا 20 جنوری سال آینده که مراسم تحلیف را به جا می آورد صلاحیت اجرایی نخواهد داشت. و انتظار می رود هزاران تن امروز در تظاهرات در بلاروس اشتراک و خواستار استعفای الکساندر لوکاشنکو شوند. این 13 یک شنبه است که تظاهرات بر ضد لوکاشنکو برگزار می شود. نیروهای امنیتی بیش از 200 تن را در جریان اعتراضات یک شنبه گذشته بازداشت کردند. تظاهرات در بلاروس از 9 ماه آگوست به این طرف که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور برگزار شد روان است. لوکاشنکو برنده انتخابات اعلام شده، معترضان میگویند که در انتخابات تقلب شده است. او از 26 سال به این طرف در قدرت است.
همین خبرها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و این هم فهرست کاملتر قصه های ما. جو بایدن دموکرات در نطق پیروزی خود بر اتحاد امریکایی ها تأکید کرد. بیشتر تا لحظات دیگر امریکای بایدن بر روند صلح افغانستان چقدر تأثیر خواهد گذاشت با یک کارشناس امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
فکر میکنم به صورت کلی به نفع صلح افغانستان خواهد بود.
در نیمه دوم ساعت هم برنامه کاروان زهر جای دارد که در بخش آن با یک معتاد به مواد مخدر گفتگو کردیم.
از مواد مخدر بدترین خاطراتی که دارم که هیچ وقت ذهنم نمیرم همین رها کردن خانواده است.
با رادیو آزادی که باشید از تازه های افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر می شوید. در ایالات متحده آمریکا جو بایدن دموکرات در نطق پیروزیش شهروندان کشورش را به اتحاد دعوت کرد. او دیروز به هوادارانش گفت:
عنوان رئیس جمهور تعهد می‌سپارم که به عوض تقسیم به اتحاد تلاش خواهم کرد. اینجا نه ایالت سرخ است و نه هم آبی. تنها ایالات متحده دیده می‌شود.
بایدن همچنان اعلام کرده که در هفته‌های آینده نیروی ضربتی را برای مبارزه با ویروس کرونا ایجاد خواهد کرد. جو بایدن دیروز از سوی برخی از رسانه‌های ایالات متحده به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد. کمالا هریس معاون منتخب او هم در کنار بایدن حضور داشت. خانم هریس نخستین زن رنگین پست است که به عنوان معاون رئیس جمهوری آمریکا پیروز می‌شود. بایدن برای 8 سال به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا کار کرده است. انتظار می‌رود در 20 جنوری سال آینده او به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا حلف وفاداری ایاد کند. به این ترتیب بایدن 77 ساله مسن‌ترین رئیس جمهور آمریکا در تاریخ این کشور خواهد بود. در سوی دیگر موضوع، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده پیروزی بایدن را نپذیرفته، سخنرانی تازه‌ای هم نکرده و فقط بسنده کرده به یک توییت و گفته که خودش پیروز است و آن هم با تفاوت زیاد. در واشنگتن و شهرهای دیگر بسیاری از هواداران جو بایدن از اعلام پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با گرمی استقبال کردند. شهریان پایتخت واشنگتن با آن که به نظر می رسد خبرها را چندان دنبال نمی کردند از جریان آگاهی داشتند. رسانه های آمریکا با اعلام پیروزی بایدن بر دونالد ترامپ سکوت 4 روزه بعد از انتخابات را ساعت 11 قبل از ظهر شنبه به وقت محلی شکستند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از سلطان سرور بشنوید.
صدای شور و هیجان توأم با خوشی ناگهان از خانه ها و آپارتمان های مردم بلند شد. رانندگان وسایل در سرک ها هارن های موترهای خود را مسلسل به صدا در آوردند. دیگران با شور دادن زنگ ها و نواختن دول در صحن منازل خود به رقص و پایکوبی پرداختند و بیرق های خاص بایدن و کمالا هاریس را به اهتزاز در آوردند. هنوز اعلان پایان نیافته بود که مردم به سرک های واشنگتن برآمدند و به سوی پارک عمومی در نزدیکی قصر سفید رو آوردند، جایی که گرد همایی های سیاسی معمولا برگزار می شود. آنها بیرق‌های آمریکا و شعارهای مبارزات انتخاباتی خاص بایدن را با خود داشته پیروزی وی را جشن گرفتند. برخی هواداران بایدن این آهنگ را که از سال 1969 رواج یافته به معنای نه نه هی هی ببوسش که می روی سر دادند. ولی وبای همگیر کرونا هنوز هم سایه افگنده و مردم درباره استفاده از ماسک با هم اختلاف نظر دارند. در حالی که بایدن همواره به استفاده از ماسک اصرار داشته، ترامپ کسانی را که از آن استفاده می کردند به باد تمسخر می گرفت. منتقدین میگویند دونالد ترامپ با برخی اقدامات خود، چون منع ورود اتباع برخی کشورهای اسلامی به ایالات متحده و چگونگی برخورد با پناهجویان آمریکای لاتین به ارزش‌های ایالات متحده، صدمه رسانیده است. آرون ریگنز، یک تن از باشندگان واشنگتن که آهنگ می‌خواند و یک پوخانه را با خود داشت که در آن نوشته شده بود برو خداحافظ، گفت: من آنچه را که ادامه مردم سالاری دیده می‌شود جشن می‌گیرم. وی به رادیو اروپای آزاد گفت: گمان میکنم که ترامپ آرزو دارد که قدرت را با هر قیمتی که باشد در دست خود نگه دارد و من این را یک تهدید به نظام امریکا میپندارم. گروه های پرشور و شادمان مردم گرد قصر سفید جمع شدند. رفت و آمد وسایط را مسدود ساختند، ولی پلیس مانع این تظاهرات مسالمت آمیز نشد. دونالد ترامپ با شهریان واشنگتن و شاروال موریل باوسر رابطه تیره داشت. پیروزی بایدن در انتخابات بعد از آن اعلان شد که وی رقیب خود را در ایالت پنسیلوانیا با تفاوت اندک شکست داد و از 270 رای کالج های انتخاباتی که برای پیروزی ضروری است آرای بیشتری کسب کرد. با انتشار این خبر موج از خوشی و راحت خاطر در جهان پخش شد. از شهر بالینا، زادگاه آبایی بایدن در آیرلند گرفته، تا شهرک تولا سندراپورام در هند که محل آبایی کمالا هاریس معاون وی است.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. رهبران منطقه و جهان هم واکنش نشان دادند. مثلا عمران خان صدر اعظم پاکستان و نرندر مودی صدر اعظم هند پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تبریک گفتند. روسیه اما تا اکنون سکوت اختیار کرده. در اروپا برخی از کشورها از جمله جرمنی، فرانسه و بریتانیا پیام‌های تبریکیشان را به بایدن و کمالا هاریس معاون منتخب و ارسال کردند. در افغانستان هم رهبران حکومت واکنش نشان دادند که جزئیاتش را بیاین از فریبا آرام بشنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا پیام تبریکی فرستادند. آقای غنی در توییتر خود نوشته که با آمریکا برای مبارزه با تروریسم و تامین صلح یک جا کار خواهند کرد و روابط استراتژیک بین دو کشور را بیش از پیش نزدیک خواهند ساخت. دواخان میلپال معاون سخنگوی آقای غنی درباره پیام تبریکی او به آقای بایدن گفت:
رئیس جمهوری افغانستان برای رئیس جمهور منتخب جدید آمریکا و معاونش تبریکی داد. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که روابط میان هر دو کشور در روشنایی پیمان استراتژیک و همکاری هر دو طرف تقویت شود و با هم در راستای صلح و مبارزه با تروریسم کار مشترک کنند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در توییترش گفته که امیدوار است رویکرد جو بایدن در مورد افغانستان متمرکز بر تامین صلح در کشور باشد. از سوی دیگر برخی اعضای هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان در قطر از آقای بایدن می‌خواهند که برای تسریع روند گفتگوهای صلح نقش پررنگ داشته باشند. شریف زرمتی عضو هیئت گفتگو کننده صلح حکومت با طالبان در دوحه نیز میگوید که امیدوار است رئیس جمهوری منتخب آمریکا تلاش بیشتری برای برقراری آتش بس در افغانستان به خرج بدهد. این در حالی است که دو ماه میشود گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان در دوحه آغاز شده و تاکنون به نتیجه نرسیده است.
فریبا آرام از کابل گزارش میکرد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همونطور که در جریان هستین، جو بایدن نامزد حزب دموکرات از سوی رسانه‌های آمریکایی برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام شده. برخی آگاهان به این باورند که استراتژی آمریکا در برابر افغانستان و تلاش‌های صلح با برخی تغییرات روبرو خواهد شد. آمریکای دوران بایدن به افغانستان چه ارمغان خواهد آورد؟ این سوال را جاوید نعیمی در ابتدای گفتگوی تلفنی از شفیق امین آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون پرسیده است.
فکر میکنم به صورت کلی به نفع صلح افغانستان خواهد بود، به چند دلیل. اگر به دیدگاه های کلی دموکرات ها ببینیم، اونها به صلح اولویت خواهد داد و از طرف دیگر اساسا منافع ملی امریکا نیاز صلح را در افغانستان میبینه و صلح افغانستان با منافع ملی امریکا سازگار هست. و اگر به گذشته سیاست های دموکرات ها در زمان اوباما ببینیم، اساسا امی ابتکار صلح افغانستان هم یکی از سیاست های دموکرات ها در زمان اوباما بود.
از ترامپ برای بایدن چی میراث میمانه در مورد استراتژی افغانستان و تلاش هایی که تا حالا صورت گرفته؟
چیزی که از آقای ترامپ به جو بایدن به میراث میمانه، فکر میکنم همان موافقتنامه صلح ایالات متحده آمریکا و طالبان هست که شرایط خروج نیروهای نظامی آمریکایی و تعهدات طالبان در قبال مبارزه با تروریسم در افغانستان و همچنان مسئله مذاکرات بین الافغانی در آن مسائل محوری است. من فکر میکنم که این توافقنامه در کل خواسته های منافع ملی آمریکا را به صورت کل تأمین میکنه، اما احتمال وجود دارد که با سرکار آمدن آقای بایدن موضع آمریکا در قبال صلح با تجدید نظر همراه باشد. احتمالاً که تعهدات طالبان را جدی بگیره و همچنان مسئله حفظ حداقلی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان احتمالاً مطرح شود.
آیا جو بایدن راهبرد افغانستان را از جای دوباره آغاز خواهد کرد که او را بارک اوباما بر ترامپ واگذار کرده بود؟
نه، من فکر نمی کنم از آنجا آغاز شود که اوباما و آقای ترامپ به میراث گذاشته بود، چون شرایط عمومی به سطح نظام بین الملل در حال تغییر است و از طرف دیگر جنگ افغانستان در افکار عامه و در محافل تصمیم گیری امریکا به عنوان یک جنگ بی پایان توصیف میشه و تقاضای منافع ملی امریکا هست که به جنگ یک راه حل معقول پیدا شود. باور من این است که همین سیاست ادامه پیدا خواهد کرد، اما با اندک تجدید نظر شاید سیاست زمان آقای ترامپ در قبال صلح و جنگ افغانستان ادامه پیدا بکند.
صحبت های شفیق امین، آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون کابل را شنیدید. شما چی فکر میکنید پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر اوضاع در افغانستان؟ لطفاً به ما اسمس بفرستین با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سی، منتظرتان هستیم. و تا لحظات دیگر میشنوید که وزارت دفاع افغانستان گفته که از رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میخواه که زمینه خروج مسئولانه نیروهای بین المللی از افغانستان را فراهم بکنه. زود برمیگردیم، اما اکنون چند خبر اقتصادی بشنوید از فرشتن ندا.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید واردات از پاکستان به افغانستان کاهش یافته است. جواد دبیر رئیس روابط عامه این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در 6 ماه گذشته واردات از پاکستان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 64 میلیون دلار کاهش یافته است. آقای دبیر میگوید قرنطینه در افغانستان، رشد تولیدات و گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگر از عوامل اصلی این امر است. با گفته آقای دبیر، سال گذشته افغانستان به ارزش 1 میلیارد دلار مواد مختلف از پاکستان وارد کرده بود، اما پیش بینی ها نشان می دهد که تا پایان سال روان این رقم به 800 میلیون دلار کاهش خواهد یافت. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید روند توزیع 14000 تن تخم اصلاح شده گندم به ارزش 621 میلیون افغانی آغاز شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این تخم های اصلاح شده به کمک بانک جهانی در بیشتر ولایات برای افزایش برداشت گندم به 280 هزار دهقان توزیع می شود. آقای رستمی میگوید روند توزیع تخم های اصلاح شده بیشتر شده است و تلاش ها بر این است که در چند سال آینده افغانستان از لحاظ تولید گندم خود کفایت شود. با گفته وزارت زراعت و مالداری در سال جاری در سراسر افغانستان 5.1 میلیون متریک تن گندم تولید شده که در مقایسه با سال گذشته 500 میلیون افزایش را نشان می‌دهد. این هم قیمت ارز سرای شاهزاده شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، 1 یورو 90 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم لطفاً سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. و تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر جای دارد که در بخش آن با یک معتاد به مواد مخدر گفتگو کرده ایم.
از مواد مخدر بدترین خاطراتی که دارم که هیچ وقت ذهنم نمیره همین رها کردن خانواده است.
اما پیش از آن میپردازیم به این موضوع که وزارت دفاع افغانستان گفته که از رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میخواهد که زمینه خروج مسئولان نیروهای خارجی از افغانستان را فراهم کند. شاه محمود میاخیل معاون نخستین وزارت در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت که چنین درخواست به صورت گسترده هم افغانستان و هم در جهان مطرح است. مهناز نوری خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش میدهد.
با پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وزارت دفاع افغانستان از او می‌خواهد که زمین خروج مسئولان نیروهای آمریکایی از افغانستان را فراهم کند. شاه محمود میاخیل معاون نخست این وزارت امروز یکشنبه در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت که خروج غیر مسئولان نیروهای آمریکایی از افغانستان این کشور را بار دیگر به میدان جنگ داخلی تبدیل می‌کند.
این ارزوی کل نیما است که قوای خارجی از افغانستان برای افغان‌ها به پای خود استاده شوند، اما خروج قوا باید با مسئولیت باشه و تا جایی که ما معلومات دارم و مسائل تحقیق میکنم، دموکرات‌ها هم میخواهند که با مسئولیت از افغانستان برایه و این آرزوی کلگی ماست که افغانستان باز صحنه جنگ نشود مثل بعد از خروج قوای روسیه از افغانستان.
با گفته آقای میاخیل، اکنون شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 4.5 تا 5 هزار نفر میرسد که در زمان توافق دوحه این شمار به 8.5 هزار نفر میرسید. بر بنیاد توافق 29 فوریه، آمریکا و طالبان تا میان سال 2021 باید همه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شود. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، گفته بود که تا عید کریسمس همه نیروهای آمریکایی دوباره به خانه برخواهند گشت. معاون وزارت دفاع افغانستان تاکید کرد که کاهش تدریجی نیروهای آمریکایی در سنگرهای نبرد تأثیر نداشته و اکنون افغانستان در حدود 350 تا 400 هزار نیروی دفاعی دارد که این شمار با نیروهای پلیس و خیزش‌های محلی تا 500,000 میرسد. آقای میاخیل میگوید که آمریکا در این اواخر کمک‌های مهم به افغانستان کرده و به این کمک‌ها ادامه خواهد داد.
سال تنها تقریبا در حدود 1,500 حمی و بعضی وسایلی که در جنگ استفاده میشه. هفته گذشته در حدود 4.5 صد حمی به اردوی ملی داد و به عین تعداد به پلیس ملی هفته گذشته داده بودند. دیگه به این اساس ای کمک ها دوام پیدا میکنه و این یک چیزی است که سر مورال قوای ما تاثیر داره. همونطور مرمی و دوربینای شوبین و چیزا را به اردوی ملی افغانستان داده است.
با گفته او، تجهیزاتی که نیروهای آمریکایی از بین بردند کارآمد نبودند. بخشی از تجهیزاتشان را از طریق بندر کراچی پاکستان دوباره انتقال می‌دهند و برخی از تجهیزات هم مربوط قراردادیان آمریکایی می‌شود.
گزارش بود از مهناز نوری خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی کاروان زهرم در انتظار شماست. اما پیش از آن شاید به خاطر داشته باشید که زمان کودکان و نوجوانان با شور و هیجان سرگرم بازی های محلی و سنتی بودند، مثل تشله بازی و کاغذ پران بازی. اما با گسترش تکنولوژی جدید آن فضاهای حقیقی جای خود را بیشتر به فضاهای مجازی خالی کردند. گلامیز شریفی از بامیان گزارش می‌دهد.
یک شیغه بازی اونقدر قدر داشت که یک گو که قدر داشت.
در سالهای نچندان دور نوجوانان و کودکان در بامیان بدور از دغدغه های زندگی امروزی، اوقات فراغتشان را در فضای حقیقی با سرگرمی های محلی مثل شغی بازی سپری می کردند. شغی بازی از قدیمی ترین بازی های مرسوم در میان مردم بامیان است. شغی یکی از استخوان‌های پای پشتی گوسفند است که چهار پهلو دارد. بازی طوری است که یک دایره روی زمین می کشد و هر کسی شغی خود را در وسط دایره می گذارد. خدادادی 75 ساله از لحظاتی میگوید که نوجوانان و کودکان روستایش با بیقراری تمام برای اشتراک در سرگرمی های بومی لحظه شماری میکردند.
ما شغی بازی میکردیم. 24 سال شغی بازی میکردیم. یک شغی بازی اونقدر قدر داشت که یک گو که قدر داشت. یک شغی. شغی بیداری هر کس در خانه خود 500 شغی 200 شغی داشت. شغی بازی بودی و چه دیگه چی بودی؟ فقط یک دیگر ما غولک میزدی. غولک یه سنگ جمع کردی میزدی نشانه میشندی میزدی شرقست شرقست ایدی. پا 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 دزدی دیگه از برای دو شو خو نمارفتی. ولی بازی و ساتری و مزاق و این گپا یه نیه شادی بازی. اما زبان ما به حد قده و جوانی ما بچه یک چیزی بود که بوی بیشت بود. بسکشی بود. خردوانی بود.
اما اکنون شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های کامپیوتری جای سرگرمی‌های سنتی چون تشله بازی، شغی بازی، کاغذ پران بازی و ده‌ها بازی دیگر را پر کرده‌اند. عزت 17 ساله صنف 11 مکتب است. او به رادیو آزادی در مورد سرگرمی‌هایش می‌گوید:
بیشتر اوقات مصروف درس‌های مکتب و کورس هستم. وقتی خسته بشم برای رفع خستگی خود در کامپیوتر یا تلفن گیم می‌زنم، مخصوصاً گیم پابجی. و بعضی اوقات در فیسبوک هم اکثر میزنم که فیسبوک هم همیشه خبرهای ناخوشایند است. بعضی اوقات خیلی کم همراه دوستای خود یک جا میشم و گیمی که میزنیم پای ما لدو میزنیم و ازش لذت میبریم.
چرا بازی های سنتی نسبتاً فراموش شده اند؟ علیرضا ابراهیم جامعه شناس و استاد پوهنتون بامیان میگوید یکی از علتها این است که بازی های سنتی به خاطر ساده بودن پاسخگوی نیازمندی های امروز جامعه نیست و از دید او کودکان را به تلاش و پشتکار بیشتر وا نمی دارد. او معتقد است که استفاده درست از سرگرمی های مدرن می تواند کودکان و نوجوانان را در یادگیری سریع و آموزش کمک کند. اما او از پهلوی دیگر سرگرمی های عصری می گوید.
حالا این تخریب کننده شی هست که بیشتر تکنولوژی امروزه سرگرم کننده شده برای اطفال و خیلی آثار مخرب روانی و آثار مخرب اجتماعی مانند انزوای اجتماعی اینا را ممکن برای کودکان در پی داشته باشند.
اما سرگرمی های سنتی از دید آقای ابراهیم با نشاط و شادی همراه است و اینکه کودکان به صورت گروهی با آنها می پردازند آرامش روانی می یابند. آقای ابراهیم میگوید ارزش های اجتماعی و فرهنگی به صورت شفاهی به مرور زمان از بین می رود. او گرامی داشت از سرگرمی های سنتی و مکتوب سازی آنها را برای حفاظت از بازی های محلی پیشنهاد می کند. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماییم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان. و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم لطفاً سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ماست azadiradio.com.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی کاروان زهر خواهید شنید، اما اکنون ستار فروغ در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبریک گفتند. والی فرا از کشته شدن قماندان امنیه ولسوالی پشترود خبر می دهد. تاج محمد جاهد امروز در پیام به رادیو آزادی اما سقوط ولسوالی پشترود به دست طالبان را رد کرد. مقام ها در ولایت هرات می گویند که 17 تن از طالبان به شمول یک سردسته این گروه در جریان درگیری در ولسوالی پشتون زرغون دیشب کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان تا حال در این باره چیز نگفتند. جو بایدن ناوقت دیروز پس از آن که به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد، شهروندان کشورش را به اتحاد دعوت کرد و انتظار می رود هزاران تن امروز در تظاهرات در بلاروس اشتراک و خواستار استعفای الکساندر لوکاشینکو شوند. این 13مین یک شنبه است که تظاهرات بر ضد لوکاشینکو برگزار می شود.
تفصیل خبرها در وبسایت ما azadiradio.com و این هم برنامه هفتگی این ساعت.
کاروان زهر
سلام، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشید. در این برنامه برایتان از خواست دولت افغانستان در زمینه تبادل اطلاعات که مانع قاچاق مواد مخدر می شود خواهیم گفت. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلا نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را می‌شنویم.
پلیس بدخشان از قاچاق بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر به ولایت تخار جلوگیری کرد. 11 کیلوگرم هروئین که از ولسوالی کشمه ولایت بدخشان در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به ولایت تخار قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در منطقه مادابه ولسوالی کشم از سوی پلیس کشف و ضبط شد. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان به رادیو آزادی گفت دو تن به شمول راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. در دو عملیات جداگانه در ولایت های بلخ و کندز چندین کیلوگرم مواد مخدر و مشروبات الکلی ضبط شد. در عملیات نخست که از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ در ناحیه 8 شهر مزار شریف اجرا شد، 37 کیلوگرم چرس که قرار بود در یک موتر بس جاسازی شود ضبط شد. اجرات بری سخنگوی قماندانی امنی کندز به رادیو آزادی گفت در یک عملیات دیگر که به تاریخ 13 عقرب در مربوطات ناحیه 4 شهر کندز بالای یک منزل مسکونی اجرا گردید، 50 لیتر مشروبات الکلی از این منزل به دست آمد. محاکمه مرکز عدلی و قضایی بیش از 40 قاچاقبر فروشنده مواد مخدر را محکوم به مجازات کرد. محاکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با صدور حکم در رابطه با 26 قضیه جرمی قاچاق مواد مخدر، 46 قاچاقبر داخل در این قضایی را از 10 الی 30 سال حبس محکوم به مجازات کرد. خالد ناهید سخنگوی این مرکز به رادیو آزادی گفت که با تازگی چندین متهم دیگر نیز به سرانوالی این مرکز معرفی شده و دوسیه های آنان تحت بررسی است.
یک هفته گذشته 13 تن در پیوند به 10 قضیه جرمی از ولایت مختلف مرکز قضایی تعقیب و قضایی همچنان ارسال شده که دوسیه های در حال حاضر محول سرانوالی اختصاصی مبارزه با جرایم مسکونی مواد مخدر قضایی تحقیقات ارسال کرده.
قابل یادآوری است که از جمله بازداشت شدگان 3 تن آنان می‌خواستند هروئین را از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به هند قاچاق کنند. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس ولایت پنجشیر از قاچاق بیش از 40 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کرد. محمد منصور آنابی سخنگوی والی پنجشیر به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت طی اقدام نخست 40 کیلوگرم چرس را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به بیرون از این ولایت قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در ولسوالی سی اول ضبط کرد. در اقدام دوم نزدیک به 2 کیلوگرم تریاک نیز در همین ولسوالی به دست پلیس افتاد. 2 تن در پیوند با قاچاق این مواد دستگیر شده اند.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این هفته این مطالب را آماده نشر ساختیم. دولت افغانستان خواهان تبادل اطلاعات میان کشورهای همسایه جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر شده است.
اونا هم در سه من ورود مواد کیمیایی هم تلاش میکنن.
در سلسله معرفی معتادین بازگشته به زندگی عادی این بار مجید را معرفی میکنیم.
با یک امید جدید زندگی را آغاز کردن و صاحب یک حرفه جدید شدن.
در مصاحبه درباره کمک‌های اولیه به استفاده کنندگان ایروین آگاه می‌شویم.
و مراکز درمان حال داده شوند.
خاطره علیرضا را می‌شنویم.
از وقتی که از خانه کشیدم پلیس وقت زندگی می‌کنه.
و در پایان در یک درامی جالب می‌شنویم که چرا عبدالله به یک بارگی مریض شده.
آجی صاحب خدا خیرت پیش بره. چرا جگر خون معلوم میشی خیرت خو است؟
حالا در مطلب اول برنامه روی تبادل اطلاعات میان کشورهای همسایه جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر صحبت میکنیم. افغانستان خواهان آن است تا کشورهای منطقه به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر کیمیایی و مواد مخدر اطلاعات کشفی را میانشان شریک سازند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نشست اخیری که به ابتکار اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد و به اشتراک نمایندگان 8 کشور منطقه برگزار شد، دولت افغانستان از کشورهای منطقه خواست تا مانع ورود مواد کیمیایی به این کشور شوند و با تبادل اطلاعات کشفی جلو قاچاق مواد مخدر را نیز بگیرند. تحلیلگران امنیتی همکاری‌های کشفی و عملیاتی میان افغانستان و کشورهای همسایه را در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر کیمیایی و مواد مخدر مهم می‌دانند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
سلسله نشست‌های برنامه منطقوی سازمان ملل برای افغانستان و کشورهای همسایه که در سال 2011 میلادی آغاز شد و سپس متوقف گردید، در این اواخر اثر گرفته شده است. این برنامه که به ابتکار اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل و به اشتراک نمایندگان افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، در آن روی چگونگی جلوگیری از قاچاق مواد کیمیاوی و مواد مخدر بحث شد. عبدالسمی پوپلزی رئیس عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید تمرکز این نشست بر جلوگیری از قاچاق مواد کیمیاوی از طریق کشورهای همسایه به افغانستان بود.
شهاداتی که مشخصاً با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود مواد کیمیاوی، یعنی تیزابها، تمام تیزابهایی که در سه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش از بیرون از افغانستان وارد میشه، خصوصا از مرزهای کشورهای همسایه است. بنان توافقات این بود که اونا هم در سه من ورود مواد کیمیاوی هم تلاش بکنن.
گزارش سازمان ملل در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2020 میلادی نشان می‌دهد که مواد کیمیایی تولید شده در اروپا از طریق ایران و پاکستان به افغانستان قاچاق می‌شود و در تولید هیروئین به کار می‌رود. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید از آغاز سال روان میلادی تا حال صدها لیتر مواد کیمیایی را در ولایت‌های فراه، هرات و نیمروز ضبط کردند که قرار بود به مناطق قاچاق شود که در آن مواد مخدر تولید می شود. میرزا محمد یارمن تحلیلگر مسائل امنیتی تبادل اطلاعات کشفی میان کشورهای منطقه را مهم می داند. زیرا به گفته وی قاچاق مواد کیمیایی از این کشورها سبب افزایش تولید مواد مخدر می گردد.
کشورهای منطقه و دنیا با افغانستان یک مشترکات کشفی و استخباراتی ایجاد کنند و یک مشترکات هم عملیاتی. ریکرسرها عموماً در افغانستان تولید نمیشه، ای از ایران می، از پاکستان می. این ریکرسرها مواد کیمیایی که تریاک را به هیروئین تبدیل میکنه، اینا باید افغانستان جلوگیری شود. وقتی که ریکرسر از این کشورها می وارد میشه و این جلوگیری نمیشه، به معنای از این است که دنیا میخواه افغانستان مارکت باشه.
دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران به تازگی گزارش داده که بر علاوه قاچاق مواد کیمیایی از این کشور به افغانستان، 37% هروئین افغانستان از طریق ایران به بازارهای اروپا قاچاق می‌گردد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در میان گذاشتن اطلاعات کشفی با افغانستان از سوی کشورهای همسایه در جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر مؤثر است. حالا در سلسله معرفی معتادین بازگشته به زندگی عادی، این بار یک گلگوی دیگر را معرفی میکنیم. مجید پس از 20 سال اعتیاد به مواد مخدر حالا آن را ترک کرده و با معتادان دیگر در یکی از مراکز آموزش های مسلکی همکاری میکند. مجید اینکه به زندگی عادی برگشته خوش است و میگوید که با تصمیم قاطع توانست تا مواد مخدر را ترک کند. دید همگان به شمول مسئولان این مرکز آموزشی نسبت به مجید تغییر کرده و از قابلیت‌های او ستایش می‌کنند. من فرید حلیمی زندگی مجید را به تصویر کشیدیم که همکارم خجسته کبیری آن را ارائه می‌کند.
آقا مجید چطور هستی؟
چی حال داری؟
خیر هستی؟
مجید 20 سال از مواد مخدر استفاده کرد و شب و روز را در کوچه ها و پس کوچه ها به دنبال جمع‌آوری پلاستیک سپری می کرد تا با پول آن برای خود مواد مخدر خریداری کند. حال مجید با سپری کردن دوره تداوی در یکی از مراکز ترک اعتیاد صحتمند شده و به آیندهش امیدوارتر است. مجید که در کمپ آموزشی امید به عنوان کارگر کار می کند به این باور است در صورتی که یک معتاد قاطعانه تصمیم بگیرد می تواند مواد مخدر را ترک کند و به زندگی عادی برگردد.
این کسی نگوید که من ترک نمیشه. میشه. خب مقصد از ایست که تصمیم قاطعی بگیرن یک کمک به سر خود فشار دارن حوصله کنن تا بتونن نجات بفن از این بدبختی و تاریکی.
مجید در شفاخانه 1000 بستر ابن سینا مواد مخدر را ترک کرده و از آنجا جهت فراگیری حرفه‌های مسلکی به مرکز امید معرفی شد. حال او در بخش برق مهارت‌های زیادی را آموخته است. نقیب‌الله آموزگار مرکز امید از ظرفیت و توانایی مجید برای فراگیری حرفه ستایش می‌کند.
مجید ویژگی که بسیار کلان داره فعلا دوره سیا تیر شده، یعنی با یک امید جدید زندگی را آغاز کرده، در پالوی ازی که امید جدید آغاز کرده در پالوی ازو قضیه صاحب یک حرفه جدید شده. من حیث یک منبع عایداتی در بازار میتون استفاده کنم.
مجید میگوید در تلاش به دست آوردن فرصت‌های بیشتر است و در کنار یاد گرفتن حرفه برق مسئولیت توزیع غذا به معتادان را نیز به دوش دارد. حامد آشپز مرکز آموزشی امید میگوید مجید با وی همکاری میکند.
در بخش توزیع غذا، در بخش یگان صفاکاری، در بخش مثلا غذا را اختپز میکنید که ما کمک میکنید. کارش رازیستیم. کارش بسیار منظم و خوب است.
روانشناسان به این باورند که ظرفیت افراد معتاد با ترک مواد مخدر قابل احیا است و اگر افراد معتاد تلاش کنند نقش و مسئولیتشان را در جامعه باز کرده می توانند. فهیم مسئول لیلیه مرکز آموزشی امید می گوید حال دیده همه مسئولان و کارگران مرکز امید نسبت به مجید تغییر کرده و به وی به چشم همکار میبینند.
مجید جان خب وقتی که اینا از وزارت صحت توجه وقتی که تداوی شدن از اوجا آمدن در مرکز امید ایجا آمدن وقتی که ما دیدیم توانایی ازیره و دیگه یکی اعتماد به نفس ازیره که میخواست خودش ترک بکنه و در ضمن همو کار شدیدیم بالاخره تصمیم به این شده که همیجا کار بکنه.
دکتران مجید را الگوی خوب به معتادان دیگر می دانند و به این نظرند که تمام معتادان قابلیت ترک مواد مخدر و برگشت به زندگی عادی را دارند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rfirl.com. www.ekaspers.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا در این قسمت برنامه در رابطه با کمک‌های اولیه به استفاده کنندگان ایروین مصاحبه داریم. دکتران طبی میگویند که استفاده مقدار زیاد ایروین باعث مرگ انسان می‌شود. اینکه خانواده‌ها به یک فرد معتاد به ایروین چی کمک کنند تا پیش از رساندن معتاد نزد دکتر از خطر نجات یابد، در این باره همکارم محمد یاسترنگ با دکتر خالده شریفی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که استفاده کنندگان ایروین در کدام حالت با خطر زیاد روبرو می شوند.
خطرناکترین آلت یک معتاد اووردوز یا مصرف بیش از حد مواد است و این وضعیتی است که طی آن میزان زیاد مواد مخدر مصرف شده و باعث مسموم شدن بدن و حتی مرگ میشه. مصرف بیش از حد مواد در دو حالت اتفاق میفته، یکی در حالتی که میزان زیاد مواد مخدر در یک نوبت مصرف وارد بدن میشه و حالت دوم در یک دوره زمانی به طور دائم یا از چند نوع مواد مصرف شده و اثراتش در بدن باقی میمانه و باعث مسمومیت شدید و مرگ میشه.
مردم عام یا دوستان یک معتاد پودر یا یک معتاد هیروین چگونه بدانند که وضعیت وی خطرناک شده است؟
نشانه ها و علائم مصرف مواد مخدر بیش از حد: عدم تعادل هنگام راه رفتن است، درد قفس سینه است، مشکلات تنفسی شدید، تنفس سطحی یا وقفه کامل تنفس، بیقراری است، کبود شدن جلد است، شنیدن صدای خرخر از گلوی مریض که علامت انسداد مجرای هواست، تب بسیار بالا و بیقراری واکنش نشان ندادن، تقبض حدقی چشم است و دیگه خارش غیر قابل کنترل است، دیگه کبوتی جلد و لبها، جلد سرد و خاصف داشته می باشه مریض و نبض خفیف و بالاخره بیهوشی و کما. این حالات خطرناک است که باید شناسایی شوه و متوجه شوند که مریض در حالت خطرناک قرار دارد. که در این صورت اگر مریض می فهمه که به این حالات روبرو میشه، پیش از این که وضعیتش خرابتر شده باره، باید اقارب یا فامیل خود در جریان بگذاره که به زودترین فرصت به یک سنتر نزدیک مراجعه بکنه تا از کما و مرگ جلوگیری شده بتونه.
پیش از آن که معتاد پودر در چنین حالتی نزد دکتر انتقال یابد، چه کمک هایی باید به وی صورت گیرد؟
در صورتی که فرد اووردوز شده باشه یا مصرف بیش از حد استفاده کنه، بهتر است که اقدامات زیل ما بر از او انجام بدیم. اول مسیر تنفسی و نبضش بررسی شود. در صورتی که تنفس ضعیف باشه، با احتیاط او را وضعیت بدیم. وضعیت بهبودی یا ریکاوری وضعیتی است که چرخش سر به عقب جهت باز شدن مسیر تنفس باید باشه. مریض باید با پالو خوابانده شود و دستش زیر گونهش باید باشه و دیگه خم کردن زانوی بالا، گذاشتن آن روی زمین و چرخش مجدد سر به عقب جهت سهولت تنفس. باید قسمت سرش بالا باشه تا خوبتر تنفس کرده بتانه. در صورت ضرورت تنفس مصنوعی باید صورت بگیره. تنفس مصنوعی اگر اکسیژن موجود باشه خو تطبیق شوه، اگر نمیشه تنفس دهن به دهن باید به مریض داده شوه تا از او حالت زجرت تنفسی نجات بیابه.
معتادانی که خود میدانن که حالشان خوب نیست، برای بیرون رفت از این حالت چی باید کنند؟
برای بیرون رفت از این حالت باید اولین کاری که میکنن مواد قطع کنن، یعنی دیگر از مواد استفاده نکنن. اگر مشکل تنفسی و یا راز دیگری که از مصرف بیش از حد مواد نزد مریض موجود میباشه، در اون صورت اولین کار باید مواد قطع کنن و دیگه ای که به کمک دوستا و یا فامیل و مراکز درمان انتقال داده شون تا از مشکل تنفسی، کما و بالاخره مرگ جلوگیری شون.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زدی هستید. حالا در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. علیرضای 25 ساله باشنده ولایت بامیان میگوید که در ایران به مواد مخدر معتاد شد و حالا در زیر پل سوخته به سر میبرد. این که چرا علیرضا به دیدن پدر و مادر خود نرفته و با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به همکارم محمد یاسر نقصه کرده است.
کشور ایران معتاد شدیم، مزدورکاری میکردیم، اونجا زیردیست دوستای کار برنایه بدیم، اینا مصرف میکرد مواد مخدر، ما هرچی تلاش میکردیم و کارهای رسیدگی نمیتونستیم. اول ما خیلی مقاومت کردیم، چون در محل اتاق بودباش ما 4-5 مصرف کننده بودن. زمان رسید که کم 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 همین دود از سر حساب ما تاثیر مون، ما یک شوق و لذت مصرف مواد مخدر را در ذهن ما مختیم، کم کم شروع کرد. ما اول از تریاک شروع کردیم، مدت 6 ماه مصرف تریاک میکردیم و کم کم دیدیم تریاک هم جواب نمیده. در مرور زمان چیزهای بالاتر پیشرفته تر آشنا شدیم که هروئین و شیشه باشه. من مدت 2 سال ایران دوام دادم. وقتی که کاملا معتاد شدم بعد از 2 سال، یک وقتی به دست نیروی انتظامی ایران رد مرسیم آمدیم افغانستان. مدت 6 ماه ایران بودیم، مدت 2 سال میشهم کابل هستیم. در این 2 سال خیلی تأسف داره که از خانه احوال ندارم. از وقتی که از خانه کشیده پلیس سوخته زندگی میکنم. هر 1 ساعت زندگی پلیس سوخته یعنی زندگی ذلت. هر ساعتش آدم احساس میکنه که ای کاش در دنیا نبودیم که روزا رو نمیدیدیم. دیگه نماز و غسل و این چیزا که خیلی مرتبه بالا داره، یک معتاد شاید در 2 سال هم غسل نمیکنه. اونجا هیچ کسی به مواد نمیمونه، حتی اگر روزهای پیسه داری از یک ساقی یا توزیع کننده مواد مخدر خریداری میکنی، اون روزم که نداری بالاخره یک مواد دید میرسانه. اینجا کسا در بین همی پخش کننده های مواد مخدر یک رقابته. اگر مثال ماهای ما مواد مخدر میخری، یک روزی که نداری یک اونت روز بعدی از دیگر نفر میگیری. یک فرد مصرف کننده فقط تمرکزش سر مواد و تهیه مواده. تا زمان مصرف مواد مخدر چیزی یادش نمیاد که من خانواده دارم، من آبروی دارم، من میخوام زندگی کنم. پیسه من زیاد مصرف کردم، اگر پیسه که در مواد مخدر مصرف کردم اگر جمع میکردم، ولی من حداقل چیزی نداشتم، یک موتر دکانی چیزا داشتم. مصرف کنین مواد مخدر مثل یک آدم عادی نمیباشه. از مواد مخدر بدترین خاطراتی که دارم که هیچ وقت ذهنم نمیره همین رها کردن خانواده است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که کشیدن قیلون به صحت انسان چقدر زیان دارد؟ در این رابطه دکتر بشیر احمد سروری می گوید
در قیلون ماده ای که استفاده می شود در اصل امون تنباکویی است که در دیگه چیزها استفاده می شود. در قیلون تنباکو یک کم خوشبوی شده توسط عطریات بعضی میوه ها. کش قیلون برابر 15 سیگارت دود تولید میکنه، بنان ازرارش 15 بار بالاتر از 1 سیگارت باید باشه. تقریبا حاوی 4000 ماده است، 80 ماده ایزی بر صحت مضر است، 50 نوع ایزی سرطان زا است.
آیا میدانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که عبدالله به خانه می آید اما ظاهرا غمگین و ورخطا معلوم می شود. این که چرا عبدالله ورخطا است و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در درامه میشنویم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
عمر دکه خیریت باشه، چرا تو ورخطا هستی؟
گمش کن پشتش نگرد، یک پیاله چای بیار که بسیار سرم درد میکنه.
اتمن کدام گپ هست که از پیش ما پت میکنی؟
دیگه چی گپ خواد بود؟ کبیر بچه نازدانیت باز خدا دبلا انداخته.
چرا؟ کبیر چی شده؟
باز پودری شده.
عمر دکه دانتا بخیر روز کو، کبیر جور تیار است، تو میگی که باز پودری شده؟
قیمت دروغ میگم. ها
آلمو خو کبیر تداوی کردیم، چند ماده شفاخانه بستری بود، بعد از او خواهد تا سکرت هم نمی کشید. چطور که یک دفعه باز پودری شد؟
ما امروز دست به دست کته بچی پودری ملک فیض محمد گیریش کدام پودر می کشی تو زن، پودر پودر.
تو چی میگی؟
راست میگم او زن، سابقه ما کم و تم سرش می فامیدم، پت پت تقیبش می کدام. اون بود که امروز ما به می چشمای خود دیدمش.
مرا خود دکتر فریب داد، گفت که کبیر دیگه جور شده.
ما هم به میگه پیران با نیموزن که ما خو کبیر تداوی کردیم، بخیالم دکترها خوب تداویش نکردن.
خدا خانه دکترها را خراب کنه، چرا ناق مردم فریب میتن.
سبا پیش دکتر میبرمشو کتیش گپ فیصله بکنم.
اگه جازید باشه ما هم کتت میرم.
سعیس سبار دیما یک جای میریم.
سلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام آجی صاحب، خدا خیر پیش بره. چرا جگر خون معلوم میشی؟ خیرت خواست؟
خیرت از کجاش دکتر صاحب؟ زندگی بچه مرا تباه کردی و باز میگه که خیرت باشه ها؟
چرا ما بر چی بدی رساندم که تو سرم قارستی آجی صاحب؟
دکتر صاحب تو خود گفتی که بچه جور تیار شده، پدر ایلا داده دیگه خانه ببرینش.
تو خود ما را بازی دادی، گفتی که بچه تان جور شده خانه ببرش.
آجی صاحب من خود گپای دگام برتان گفتم، او یادتان است؟
همون روزی که تو گفتی بچه تان جور شده ما خوشحال شدیم، گپای تو یادم نیست که چی برای ما گفتی.
مشکل اصلی همی است، کسی که گپ خودم میگه و گپای دیگران رو گوش نمیکنن. مریض و پایواز مریض اگه به گپای دکتر گوش نکنن، البته که تداوی دیگه هیچ جایی رو نمیگیره.
خو خیر دکتر صاحب، حال برم بگو.
ما براتون گفته بودم که بچه تان هفته یک بار حتما به شفاخانه بیاید. ما باید ببینیمش که چه فرق کرده، چه مشکل داره و با چه وقت دیگه باید زیر تداوی باشه.
دکتر صاحب اما تو گفتی که بچه تان جور شده، کسی که جور شده باشه چرا نه خودمون رو به شفاخانه بیاره؟
استغفرالله، ما کی گفتیم که بچه تان جور شده؟ ما فقط همه خبرتون گفتم که دیگه ضرورت نداره که در شفاخانه بستری باشه، خانه ببرینش، اما هفته یک بار باید حتما شفاخانه بیارینش.
چی بگویم دکتر صاحب، ما با این گفتش متوجه نبودیم.
ما ایران براتون گفتم که ما در شفاخانه از مریض مراقبت میکنیم، اما در خانه و قریه باید شما از مریض مواظبت کنین. به هر گپ و هر حرکتشون باید توجه کنین و بازور بر ما بگوین. آیا در این یک سال شما شفاخانه آمدین و از وضعیت مریض بر ما خبر دادین؟
راستیام که دکتر صاحب ما شفاخانه نامدیم.
کل ما شما در بخش تداوی معتاد مسئولیت داریم، اگه شما بی‌پروایی نمیکدین آل کبیر جان پس معتاد نمیشد.
راستیام که باید ما متوجه گپای تو میبودیم.
دکتر صاحب ما چی میفهمیدم که آمدن ما به شفاخانه هر رفته ضروری است؟ ما گفتم خیجور شدیم دیگه.
کبیر تو هر هفته برای ما میگفتی که من امروز شفاخانه رفته بودم، تو برای من دروغ میگفتی.
خیره خیره بچه مریض است. بی بی آجی صاحب از این گله نکنین. شما چرا یک روز به شفاخانه نامدین؟ شماره تلفن هم براتون داده بودم، شما باید پرسان میکردین که بچه ما به شفاخانه میایه یا نی.
والله ایره خراس میگفتی دکتر صاحب.
که نه شما و نه هم مریض برای ما چیز بگویه، ما چطور بفهمیم که وضعیت مریض چطور است؟
دکتر صاحب ما قبول داریم که بی‌پروایی کردیم، ما باید کل گپایتان عملی میکردیم، اما بگوین که چی چاره است؟
خیر است، آنم نا وقت نشده. اگه بچه تان از این کار پشیمان است و میخواید که باز تداوی شود، ما پس بسترش میکنیم.
دکتر صاحب من دیگه از نشب بیزار هستم، من میخوایم که تداوی شوم.
درست است کبیر بچه، پس بسترت میکنیم، اما بیبی که ای بار بی‌پروایی نکنی. و آجی صاحب شما هم از کبیر باید درست مراقبت کنین.
بچه شم دکتر صاحب.
با تشکر شما شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر که مرا تا پایان برنامه همراهی کردید. این بود آشتاین برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش مول نشده،
هر دو قربان هستن که خانم من باز کرد
که 11 سال شده که
برای دفتر مردم از فضا خود تو گل نشد.
خدا نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00420121 41 38 0 7 0 84 620.